شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهرداد سید اسکری از فعالین سابق جنبش دانشجویی، عضو حزب ملت ایران و روزنامه نگار در تهران هستیم. جناب آقای مهرداد سید اسکری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با شما و تمامی شنوندگان شما و پاینده ایران.
جناب سید اسکری، میخواستم لطف کنید و درباره اخبار و مسائل روز ایران و همینطور نگاهی داشته باشیم به این اعتصابات و تحصنهای حق طلبانه اقشار و گروه های صنفی و اجتماعی مثل دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در این چند روز اخیر و یا کارگران، و اینکه این گونه اعتراضات هم اکنون در چه شرایطی هستند و چه تفاوتی با گذشته دارند و به نظر شما در آینده به کجا خواهند رسید. برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
اجازه بدهید در آغاز سخن من سلام و درود بفرستم به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، کارگران شکر هفتاد خوزستان و کارگران کلوپسخانه ها در استان های مختلف که با تحرکات چند روزه خودشون نوعی از حماسه را آفریدند و نشان دادند که در لایه های گوناگون و مختلف جامعه ایران تحرکاتی در حال آغاز شدن هست. این تحرکات فرق هایی رو که حداقل میتونم بگم با چند سال گذشته داره در این هست که نوعی از پرخاشگری رو در لایه‌های مختلف نشون میده که قسمت اعظم این پرخاشگری‌ها از معمای زور نشأت میگیره. گفته میشه که زور به مخالفان خودش قدرت میبخشه، مخالفت علیه خودش رو برمی‌انگیزه و باعث نابودی خودش میشه. فشارها و ناملایماتی که همیهنان ما در طبقات گوناگون اجتماعی در چند سال گذشته تحمل کردن و این فشارها در چند ماه گذشته چندین برابر افزون‌تر شده، این آرام آرام میتونه نشانه هایی باشه که این اعتراضات رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش برسه. دو هفته پیش در مراسمی که در منزل آقای خسرو سیف به مناسبت تلاش‌های در راه اتحاد نیروهای ملی ایران برگزار شد، آقای دکتر چنگیز پهلوان عبارتی رو با نهایت شجاعت بیان کردن که همه رو تکان داد. این عبارت این بود که شورش حق مردم است. شورش حق مردم است، شورش حق مردم است. بسیاری در اون روزها این عبارت رو نفهمیدن و متوجه نشدن، اما این تحرکات و مدل و نوع این تحرکات نشون داده که ما تقریبا نوعی از اعتراضات رو در کشور خواهیم داشت که این اعتراضات با جمعیت های زیر 1000 نفر تا حتی اکثر 3000 نفر در نقاط مختلف گوناگون کشور در 2 ماهه گذشته شروع شده و این ادامه دار خواهد بود. به لحاظ تئوریک آخرین مطالعاتی که حتی هم در 114 کشور انجام داده نشون داده که 20% این خیزش ها تقریبا ناشی از محرومیت های نسبی هست که ناشی از زوال های اقتصادی در نظام های اقتصادی ایستا هست. زمانی که ما قدرت چانه‌زنی نداشته باشیم و توانایی خریدمون پایین بیاد و تورم در جامعه بالا بره، مردم رو آرام آرام دچار نوعی پرخاشگری میکنه که این قسمت اعظم این اعتراضات رو در جامعه کنونی ایران ما الان داره سازماندهی میکنه. این بحث از اون جهت حائز اهمیته که با افزایش تورم در یکی دو ماه گذشته و جمع شدن بودجه های دولتی و فشارهای اجتماعی تقریبا این همیهنان رو به نوعی از اعتراض واداشته که الان این اعتراضات رنگ و بوی صنفی داره، یعنی ما میتونیم این خیزش ها رو خیزش های معطوف ارزش های صنفی بدونیم و که یعنی دانشجویان ما خیزششون معطوف ارزش های صنفی هست، کارگران ما هم خیزششون معطوف ارزش های صنفی هست شاید، و محتملا بحث زاهدان رو که ما داشتیم این خیزش هم معطوف ارزش های دینی هست، اما این چیزی که در الان اتفاق افتاده خیزش های ما معطوف ارزش های سیاسی نیست. این اتفاق تا الان نیفتاده، یعنی گروه یا سازمان یا نهاد پیشینه داری که ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشه هنوز نتوانست به کنترل و هدایت یا حتی فرمانبری و فرماندهی رو در دست بگیره. این اتفاقی که افتاده. مدل دیگه که پیش بینی میشه، ما خیزش های خصمانه ای رو داریم که برای پرخاشگری و نیروهای قهرآمیز اتفاق خواهد افتاد، چیزی که در چند سال قبل ما در اسلام شهر شاهدش بودیم. این اتفاق خواهد افتاد. حال این اتفاق بر اساس چه مدلی، بر اساس چه الگویی و بر اساس چه دلیلی اتفاق بیفته برای ما نامشخص هست، اما این بدیهی است که با توجه به بحث تورم، صحبت های آقای احمدی نژاد برای تیم و برای طرح نوین اقتصادی خودش، این اتفاق خواهد افتاد و مطابق اطلاعاتی که ما داریم نظام برای مرداد ما کنترل های بیشتری رو بر این خصوص اعمال خواهد کرد و در آمادگی به سر خواهد برد. یعنی چیزی که ما میدونیم در آن سوی قضیه هم وجود داره و این آمادگی وجود داره. مسئله بعدی که به این اعتراضات و خیزش ها دامن میزنه محرومیت های حسی هست. خیلی ها در کشور ما الان وجود دارن که در فشار اقتصادی نیستن یا حداقل نانآور خانه نیستن، اما دچار نوعی محرومیت حسی شدن. این محرومیت حسی از چه مدلی هست؟ ما از سال گذشته تنهمیت اجتماعی رو داشتیم که با پرخاشگری و اعتراض بانوان ما به مادران و خواهران ما شروع می شد. امسال این امر به آقایان هم کشیده شده، بحث هجوم به شرکت های خصوصی هست، بحث چکمه رو مطرح کردن و این بحث ها آرام آرام خب جامعه رو اذیت میکنه. زمانی که جامعه در یک اضطراب دائمی به سر میبره آماده میشه برای تغییرات و این تغییرات اولین حالت و یا یکی از حالت هایی رو که به خودش میگیره نوعی از اون پرخاشگری هست که میتونه این رو خودش رو ناشی از اون پرخاشگیره های خصمانه بدون ارزش باشه که این هم جامعه رو در آثار نوعی از تحریک قرار داده. مسئله بعدی که بر اساس اون بحث اضطرابی که من برایتون مطرح کردم اینه که به لحاظ تئوریک ثابت شده در کشورهایی که ثبات سیاسی داخلی نداشته باشه و چند نظام عقیدتی در یکی نظام و هر کدوم ساز خودشون رو بزنن و عمل بکنن، این هم باعث نوعی قدم امنیت روانی در جامعه میشه. آن چیزی که در جامعه کنونی ایران به شدت مشهوده که چند نظام عقیدتی با بردارهای غیر همگن و غیر همزور در جهتهای مختلف دارن هم حرکت میکنن و این فضای روانی جامعه رو چه درست و چه غلط داره آزار میده. من آخرین مثالی رو که من میتونم برای شما بزنم بحثی هست که در خصوص بحث مفاسد اقتصادی مطرح شده و به تعدادی از اسامی بزرگان نظام مطرح شده و این چیزی که مطرح شده توسط خود نظام مطرح شده بقیه نظام رو آشفته کرده و هر کسی داره دنبال این میگرده که چی بود من نبودم و این هم الان فضای جامعه به همراه دیگر مسائل و دیگر مباحث داره آزار میده و نوعی از اضطراب دائمی رو به مردم و به جامعه تحمیل میکنه. در کنار این اضطراب دائمی ما بحث های انرژی هسته‌ای و تحریم ها رو داریم که مردم ما رو هر روز نسبت به این قضیه خدمتتون عرض کنم که حساس و حساس تر میکنه و شایعات مختلفی که سازماندهی شده یا سازماندهی نشده در این خصوص میرسه. آخرین شایعاتی رو که ما داشتیم بحث قند، بحث شکر و بحث چای بود که در آذربایجان در ناگهان دروز مردم ریختن پای مغازه ها و تنه چیز نایاب شد. در تهران هم این اتفاق تقریبا افتاد اما کنترل شد و تمامی اینها در کنار هم باعث نوعی نارضایتی که میشه که توجیه رو برای خشونت ایجاد میکنه. در خصوص اون مسئله ناملایمات اقتصادی که گفتم آخرین تئوری ها این رو اثبات میکنه، اگر جامعه خودش رو در معرض و در آستانه فقر ببینه دستشون بهش و پرخاشگری میگیره، اما اگر در خط فقر فرو بره و خودش رو فقیر احساس بکنه از میزان و احتمال شورش ها پایین میاد. و این اتفاق، این چیزی که الان اتفاق افتاده، مردم چون گرانی و تورم و همراه اینها میبینن و ببین جهتی که مردم رو به نوعی در آستانه شورش فرو برده و اینها کلیتی هست در خصوص اون اتفاقاتی که در خصوص بحث خیزش ها و اعتراضات داریم. آن چیزی که بسیار مهم هست و در خصوص این خیزش ها ما باید بیش توجه داشته باشیم اینه که خودن این خیزش ها طبقه بندی های مختلفی دارن. آخرین مطالعاتی که حداقل من انجام دادم اینه که تمامی اعتراضات ما در تمامی استان های کشور و در تمامی کشور در مساحت 2 کیلومتر در 2 کیلومتر بوده و جمعیت هایی که در اون شرکت کردن گروه های مختلف اجتماعی بودن، گروه های مختلف اجتماعی بودن که پراکنده بودن به لحاظ سازماندهی و گستره عملشون، شدت عملشون و مدت زمان خشونتشون هم چیزی حتی پاسور 2 روز تا حد اکثر 5 روز بود. این اتفاقی که الان داره میفته، گستره عملشون در سرتاسر کشور افزایش پیدا کرده، شدت عملشون تمامی این گروه ها در سرتاسر کشور افزایش پیدا کرده و مدت زمان این حرکت هم افزایش پیدا کرده. من این رو با عدد و رقم توضیح بدم که برای اینکه دوستان اطلاعات بیشتری داشته باشند، گستره عمل اینه که ما تحصون ها و تعرضات مختلفی رو در انواع جاهای مختلف کشور داشتیم. اینها تعدادشون با توجه به وضعیت 2 ماهه کشور افزایش بیشتری داشته و واقعی تر هم نوع حرکت و شکل حرکت هم خیلی عمیق تره، چون ناشی از یک درد واقعی شکل گرفته. شدت اعمالی که این دوستا هم انجام میدن بیشتره. به عنوان مثال ما اعتصاب قضا و تا پای مرگ رفتن رو ما نداشتیم برای این اعتراضات. ما در دانشگاه سخند تبریز این رو داشتیم که این بچه ها وایستادن و حرفشون رو گرفتن. در دانشگاه تربیت معلم داشتیم. آخرین اخبار حداقل میتونم بگم اخبار تایید نشده نشون میده که این دوستان به خواسته های خودشون رسیدن. کارگران نیشکر هفتتا رو میبینیم که این شهر کماکان در حالت حکومت نظامی به سر میبره و مدت زمان این اعتراضات به شدت افزایش پیدا کرده و به 2، 3 و حتی 4 برابر رسیده. یعنی اون فاصله 4 تا 5 روزه به 10 روز و 15 روز رسیده. اینها اتفاقاتی هست که در لایه‌های زیرین جامعه داره اتفاق میفته. حالا اینا به کجا ختم میشه؟ پاسخی من حداقل میتونم بگم براشون ندارم، اما حداقل سعی میکنم که درست بگم. اتفاق بعدی که در خصوص ما اینها باید به شدت داشته باشیم برای اینکه این تحرکات به جایی برسه، گستره جمعیتی و جغرافیایی اینها رو ما باید تحت نظر بگیریم که ببینیم این مسیر و روندش به کجا هست. پیچیدگی و یک پارچگی این مدل ها رو ما در نظر بگیریم. باید ببینیم این گروه های معترض دارای چه نوع ذخایر ارزشی برای پیش برد اهداف خودشون هستن. آیا کماکان در راه مسیر سنفی خواهند بود؟ آیا بحث های سیاسی بهشون اضافه خواهد شد؟ و یا حالت شورش های کور ما خواهیم داشت؟ ما باید اون چیزی رو که به شدت تحت نظر داشته باشیم ابزارهای واکنش این دوستانه، های در حالت مثلا بیانیه و اعتراض و اعتصاب قضا میمونه یا ابزارهای نوینی به این چه اتفاقی خواهد بود. واکنش نیروهای درون حاکمیت و وفاداری نیروهای رژیم رو به رهبران مخالف این جریانات باید بسنجیم و واکنش ها رو باید بسنجیم و ببینیم که این چه اتفاق باید افتاد. در تهران حداقل میتونم بگم تعدادی از دوستان به این قضیه حساس هستن و با عدد و رقم دارن روش کار میکنن که ببینیم واقعا به چه اتفاقی داره برای ما میفته. در این خصوص این موج ها داره اتفاق میفته. مسئله مهمی که در اینجا باید به شدت ما بهش نگرانش باشیم و حواسمون باشه اینه که ما مثل تعدادی اعتراض داریم که ریشه واقعی داره، چون گروه های اجتماعی پشتش هستن. اما بحثی که الان وجود داره، ما با استفاده از این جریانات، تعدادی از جریانات سیاسی و جریانات رسانه ای از این نمد میخواهند کلاهی برای خودشون بسازن و با گرفتن بودجه از کشورهای مختلف و با تحریک احساسات و عواطف مردم میخواهند مسیر جریانات رو به سمتی ببرند که خودشون میخواهند. آنچه که واقعیت وجود داره، یک ایراد اساسی در این خصوص وجود داره، بحث در سر اینه که اعتراضات واقعی ریشه میگیره، اعتراض شکل میگیره و بعد جنبه رسانه‌ای پیدا میکنه و رسانه به وظیفه اصلی خودش عمل میکنه. اما این چیزی که ما الان متاسفانه بعضا شاهدش هستیم که اشتباهی که وجود داره، جریانات رسانه‌ای شروع به تحرکات سیاسی و سیاسی میکنند و نوعی از جریان سازی ها رو به وجود میارن. که این جریان سازی ها چه اتفاقی میفته؟ بله، مردم معترض، مردم به جان آمده به خیابان ها میان، این اتفاق میفته. بعد از چند روز هم این عمل خاتمه پیدا خواهد کرد، تعدادی دستگیر میشن و این جریانات هم میان چیکار میکنن؟ ازش بهره برداری میکنن، شهید سازی میکنن، زندانی سیاسی سازی میکنن، یا حتی میتونن بگن ولشون نمیکنن، پورم واسهشون میفرستن تو زندان و اینا. اما این ریشه دار نخواهد بود و آسیب میزنه.
بله.
این مسئله که در خصوص رسانه ها وجود داره، اشتباهی هست که فکر میکنند که رسانه میتونه جای حزب سیاسی یا جای نیروهای سیاسی رو بگیره. این اشتباهی بود که در داخل کشور هم تکرار شد و ما این رو در روزنامه های جریانات دوم خرداد داشتیم. چون که در جریان سازی به جلو رفتن بدون اینکه اون پشتوانه اجتماعی رو داشته باشن، به ناگاه در یک شب به صورت فله‌ای مطبوعات بسته شد و یهو دیدیم خاموش شد و تمامی روزنامه‌نگاران یا از کشور خارج شدن یا خانه‌نشین شدن یا سکوت کردن. این بحث هم به نوعی دیگه میتونه در خصوص رسانه‌های خارج کشور هم با یک سناریو بازی دیگه تکرار بشه. این چیزی هست که مردم فهیم ما باید به شدت به این امر حساس باشند و آب به آسیا به اینجور جریانات نریزند. اینجا حرف من خاطره پیدا کرده، من
بخیر بودم. خواهش میکنم، سپاسگزار. البته به کار رسانه های خارج از کشور اشاره کردید که این فقط اشتباه نیست، بلکه اهدافی در پی داره از طرف به وجود آورندگان این رسانه ها و اینکه در پی این برنامه ریزی ها چگونه خواسته های آنها میتونه برآورد بشه. بعدم باز خواستم در این مورد یه تأکید بیشتری بشه که این تحریکات به شورش های کور که توسط این وسایل ارتباط جمعی ساخته بیگانگان به ویژه آمریکا و اسرائیل مثل رادیو تلویزیون های سیاسی لس آنجلسی، که این آخری های تلویزیون کانال یک پسرعموی داریوش همایون وزیر استبداد و امروز به ناچار مشروطه طلب شده، که با تظاهر به ناسیونالیستی نه وطن پرستی، چون به واقع اون یک ویژگی پانیرانیستی و خیروست و در تبلیغ بر عرب ستیزی، اینا تا چه حد میتونند تداوم داشته باشن؟ بس شد که میان بیرون، چند رو مردم دستگیر میشن میرن، ولی تا چقدر میتونه یعنی همین نقش رو داشته باشه که هر از گاهی چنین برنامه هایی رو ایفا کنن؟ و بعد هم اینکه چقدر شناخت مردم رو اعمال ایناست و اینها رو چگونه میشناسن؟
واقعیت آنه که من میتونم تقسیم بندی تاریخی بکنم از این گونه جریان سازی ها. بعد از دوم خرداد 76 که نوعی بحث دموکراسی خواهی در کشور وجود اومد و به لحاظ تکنولوژیکی امکان این پیش اومد که تعدادی از رسانه های دیداری و شنیداری صدای خودشون رو به درون مرز برسونند، این جریانات شروع شد. این بحث ها با رادیو صدای ایران آغاز شد، چون اول این بحث ها به قول معروف نو بود، تازه بود و خیلی هم در داخل کشور این بحث و این جریانات رو نمیشناختن. با اون اعتراضی که در میدان بهارستان دادن گرفت و بعد از چند ساعت هم تمام شد و بعد با افزایش این رسانه ها پراکندگی شاید زیاد شده، هر کسی ساز خودش رو میزن. در بهترین حالت، نه به معنای مفهوم ارزشی بهترین، یعنی در پرتعدادترین حالت، من خدمتتون عرض کردم حتی اکثر ناحیه‌ای که این گونه رسانه ها تونستن شلوغی راه بندازن 2 کیلومتر در 2 کیلومتر مربع در بعضی از نقاط تهران و مراکز استان ها بود. این اتفاقی بود که افتاد و 3 روز یا حتی اکثر 4 روز این موج با پیگیری های حاکمیت خوابیدش و تموم شد. یعنی مشاهده این بودیم که در 18 تیر ماه که اوج این گونه بحث ها و این ها بود، ما در 1-2 سال گذشته شاهد هیچ گونه تحرکی نبودیم، خیابان ها خالی و این بحث ها خوابیده بود. اون چیزی که الان باعث بازارگرمی این رسانه ها شده اتفاقات داخلی ایرانه. خب چون اونها هم ارتباط دارن بالاخره با هم داخل کشور ارتباط دارن و تقویه اطلاعاتی هم میشن، اینها دقیقا به دنبال جریان سازی هستن. واقعیت قضیه اینه این اتفاقاتی که میفته ناشی از اینه که این مردم به جان آمده رو اینها به خیابان ها میکشن. بعد هم یک فردی از داخل خیابان شروع میکنه به اینها زنگ زدن، تعداد دیگه ای هم میان و متاسفانه تعدادی دستگیر میشن. اینها که دستگیر میشن بعد به زندان منتقل میشن، متاسفانه دچار ناملایمات بسیاری میشن، احکام بسیار بد به خاطر اینکه رژیم هم به وظیفه خودش عمل میکنه از دفاع خودش. و بعد همین آقایون اون بودجه هایی رو که قولش رو گرفتن میگیرند و کارها رو انجام میدن و بعد اون جریان سازی ادامه داره دیگه، واسه خودشون زندانی سیاسی. در نهایت اتفاقی که میفته بسیاری از مردم عادی که هیچ پناهگاه اجتماعی و سیاسی ندارن یا متحمل حکم های وحشتناک میشن یا خانه نشین میشن، یا خدمتتون عرض کنم اونهایی که نان به نرخ روزخور بیشتری هستند از این جریانات استفاده میکنند و از زندان ایوین به مثابه اداره گذرنامه استفاده میکنند و از کشور خارج میشن. این چیزی که ما دیدیم، شاهدش بودیم و این قضیه ادامه داره. دوستی به شوخی میگفتش که زندان ایوین تبدیل به اداره گذرنامه شده، هر کسی که نمیتونه بره خارج کشور در این تجمعات شرکت کنه یه مدتی کتک میخوره اون زندان و بعدش هم خدا نگهدار داره که از این چند های یو این و بعدم قضیه تمام دنبال زندگی و کسب و کار و بیزینس و این هم این اتفاقی هست که افتاده. اما به نظر من ببینید بحث رسانه باید تو محدوده خودش و تو جایگاه خودش باشه. هر کسی از پای خودش و از محدوده خودش اضافه کار بگذاره قطعا هم خودش رو دچار ضرر میکنه هم خودش و دیگران رو دچار ضرر میکنه. توصیه من به تمامی این دوستان اینه که اگر واقعا به فکر مردم و فکر میهن هستن قضیه رو کمی عمیق‌تر بکنن و یه الکی به هر بهانه این مردم به جان آمده رو به گوشه خیابون ها نکشونن، چون حاکمیت هم استفاده خودش رو میکنه دیگه، به شدت مثلا استفاده میکنه، تعدادی رو دستگیر میکنه، تعدادی رو جلوی تلویزیون ها میاره و اون کاری رو میکنه که از نظر انسانی واقعا جای گفتن نداره.
کاملا متاسفم.